زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد خدای سبحان، بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شرمنده، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. در برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت گپ بزنیم. امیدواریم که وقتتان خوب باشه و جانتان جور. در دو جلسه قبل اگر شرمندی برنامه ما بوده باشین، در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم فاطمه کبیری، لیسانسیه و کارشناس حوزه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد بودیم و در زمینه صحت و سلامت روانی و رفتاری کودکان و اطفال صحبت کردیم، در رابطه با مشکلات و اختلالاتی که میتونه در طفولیت وجود داشته باشه و اگر مراقبت نشوه، معالجه نشوه، در کلانسالی باعث مشکلاتی جدی شوه. با حالات و خصوصیات خاص مثل نشانه ها و علامت های افسردگی و انزوا و گوشه‌گیر شدن اطفال، ای که غمگین شوند، با چیزهای معمول گذشته خوشحال و شاد نشوند، با کارهای مورد علاقه اطفال بی توجه و بی علاقه شوند، مشکل خواب پیدا بکنند، بی اشتها شوند، بی حوصله شده، بهانه گیری بکنند و از این قسم چیزا. همینطور با مشکل بیش فعالی و بیقراری و ناآرام بودن کودکان اشاره شد، ای که در زندگی این قسم اطفال آرام و قرار ندارن، توجه و تمرکز ندارن و هیچ گونه آرامشی را ما در اونا نمی بینیم، هوشپرک هستن، کم توجه هستن، باید به اینها توجه نمود. این مسائل مورد توجه قرار گرفت و به پدرها و مادرها یادآوری شد که اگر اینطور یک مشکلات دیدن، حتما باید پیگیری و مراقبت‌های لازم با نظر یک مشاور متخصص صورت بگیرد. ادامه بحث در خدمت خانم کبیری هستیم، ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس‌های ما را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. خانم کبیری، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. خوشحالیم که بازم در خدمتتان هستیم. تشکر از لطفتان که بازم وقت گذاشتین تا ادامه بحث در مورد بیماری ها و اختلالات روانی و رفتاری در سنین پایین و طفولیت و نوجوانی را داشته باشیم. ما منتظر فرمایشات و رهنمایی شما در ابتدای این بحث هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همینطور خدمت شنوندگان خوب برنامه شما. متشکرم که باز هم به بنده وقت دادید که بتونم اطلاعاتی رو در ارتباط با بیماری‌های روان یا اختلالات روانی که ممکنه منجر به آسیب‌های در آینده زندگی افراد بشه صحبت بکنم. همونطور که شما فرمودید، در برنامه‌های قبلی در ارتباط با بعضی از این اختلالات با هم صحبت کردیم، مثل اختلال استرابی، اختلال خوردن، افسردگی. اما در این برنامه قرار هست که در مورد بقیه علائم با هم صحبت بکنیم، نشانه هایی که اگر والدین با اونها روبرو شدند و احساس کردن که فرزندشون ممکنه از این علائم رنج ببره، شک بکنن به اینکه ممکنه این مشکلی براش به وجود بیاد و مراجعه بکنن به پزشک برای تشخیص قطعی. یکی از این موارد این هست که ممکنه به طور ناگهانی احساس بکنید که فرزند شما دچار اضطراب شده، دچار هول شده.
بله.
اصطلاحاً به لحاظ علمی به این اختلال میگن اختلال پانیک یا همون اختلال هول که خدمت شما اعلام کردم. در این اختلال فرد دچار حملات اضطرابی شدید میشه، اون هم به صورت ناگهانی و یه دفعه بدون هشدار قبلی، و این اختلال ممکنه نشانه‌های متعددی رو همراه خودش داشته باشه، از جمله اینکه ممکنه همراه با درد قفسه سینه باشه، ممکنه فرد دچار تپش قلب بشه، ممکنه احساس بکنه که سرش خالی شده. گاهی اوقات میبینید برای خود ما هم پیش میاد که احساس میکنیم توی سرمون میگیم خالی شده، احساس سبکی سر، دل درد ممکنه داشته باشه و حتی بترسه از اینکه ممکنه کنترل خودش رو از دست بده و بگه دیگه دارم دیوونه میشم، نمیتونم تحمل بکنم، حتی این اصطلاحاتو به کار ببره، و حتی ترس داشته باشه از اینکه ممکنه مرگ براش اتفاق بیفته.
خانم کبیری، این مشکل و اختلال ترس و وحشت کردن ناگهانی و یک دفعی یا حالات مثل تشویش و تپش قلب و درد قفسه سینه و سبک شدن و خالی شدن سر، عدم کنترل، این چیزها، آیا اینا شایع است یا نه کمتر و به ندرت دیده میشه؟
این اختلال در کودکان و نوجوانان غیر شایع نیست، باید بهش حتما توجه بشه، چرا که احساسات هر فردی بخش مهمی از سلامت اون فرد رو تشکیل میده. دانشمندان ثابت کردند که از هر 1000 تا نوجوان ممکنه 6 نفر مبتلا به این حالت بشن، پس باید به این عدد هم توجه بکنن که ممکنه فرزند اونها هم یکی از این 6 نفر باشه، خدایی نکرده. بنابراین باید به حالات و رفتار فرزند خودشون دقت بکنن و اگر شک کردن هر کدوم از این علائمی رو که من خدمتتون گفتم در فرزندشون دیدن، حتما مراجعه بکنن به پزشک، به یک مرکز تخصصی تا بتونن فرزندشون رو معاینه بکنن و بهشون بگن که این حالت طبیعی هست یا نه طبیعی نیست.
خب این حملات و مشکل بدون شک با درمان و معالجه خوب میشه. حالا اگر پیگیری و توجه نشوه و معالجه صورت نگیره، ممکنه که در سالهای بعد عوارض و نتایج جدی و طولانی مدت منفی را به جا بگذاره؟
اگر درمان نشه، اگه برخورد درستی نشه، خوب مدیریت نشه، والدین بلد نباشن چجوری با فرزندشون که دچار این حالت شده برخورد بکنن، این در آینده فردی میشه که دچار مشکل خواهد شد و مطمئناً با همین مشکل بزرگ میشه و وقتی که سنش میره بالاتر، شاید برای اینکه این مشکلش رو مرتفع بکنه به روش‌های غیر کارآمد روی بیاره، از جمله مصرف مواد، از جمله دارویی که سر خود استفاده میکنه. بنابراین باید حتما این علائم مورد توجه قرار بگیره و در کودکی اگر فردی دچار این اختلال هست، حتما تحت درمان پزشک قرار بگیره.
پس لازم است که پدرها و مادرها به این اختلالات و حالات فرزندان خود توجه بکنند و اقدامات لازم جهت بررسی و خاطر جمع شدن از نظر وجود بیماری یا نبودن مریضی و بیماری انجام بدن. خانم کبیری، اختلالات و مشکلات دیگه هم وجود داره که باید مردم متوجه اونا باشن؟
دیگه از اختلالاتی که ممکنه مادر و پدرها رو نگران بکنه اینه که میبینن بچه هاشون زیاد دعوا میکنن، میبینن که فرزندشون رفتارهای خیلی پرخاشگرانه داره، تا کوچکترین حرفی رو بهش میزنن انتقاد نمیپذیره و خیلی سریع میپره به طرف اصطلاحاً، و یا حتی میتونه با دیگران کتککاری را بندازه. تو مدرسه ازش شکایت میکنن که این دائم در حال دعوا کردن با همکلاسی هاشه. این مسئله مهمه، چرا که میتونه علامت و نشونه باشه، اصطلاحی که من توی برنامه قبلی گفتم یه از نشانه های اقدام باشه. این یعنی که ممکنه احتمالش هست که فرزند ما دچار اختلال سلوک شده باشه. این اختلال سلوک یک اختلال جدی هست و بچه هایی که دچار این اختلال هستن بچه های خیلی پرخاشگری هستن و معمولا نمیتونن به عصبانیت خودشون غلبه بکنن، خیلی زود عصبانی میشن و برای خودشون و دیگران ایجاد مشکل میکنن. معمولا این اختلال سلوک در پسرها شایع‌تر از دخترها هست، ولی اینطوری نیست که در دخترها هم ما اینو نبینیم. بنابراین برای درمان این اختلال هم اگر شک کردیم که این اختلال وجود داره یا نه، باید حتما از کسی که متخصص این قضیه هست کمک بگیریم و بتونیم این رو در همون کوچیکی با در سن کوچکی کودکمون بتونیم با رفتار درمانی، با دارو درمانی اگر نیاز بود بنا به تخصص پزشک داشت اگر نیاز بود اون مشکل رو براش برطرف بکنیم. این اختلال باعث میشه که فرد در محیط هایی که وارد میشه مثل مهد کودک، مدرسه یا محله اگر میره برای بازی، فرد دچار مشکل بشه و بعد هیچکی اون رو نپذیره و اینها باعث انزوای حتی بعدی در زندگی آینده‌اش هم خواهد شد و مشکلاتی رو براش به وجود میاره.
بله،
از هر 20 بچه یک نفر ممکنه دچار این اختلال شده باشه. یعنی این اختلال شایع، اختلالی که شاید خیلی از ما بهش توجه نمی‌کنیم، میگیم خب بچه است دیگه، اعصاب نداره، بزرگ بشه خوب میشه، در صورتی که این نیست و این اختلال اگر باقی بمونه، درمان نشه، مدیریت درست براش ارائه نشه، اختلالی که واقعا در آینده هم آسیب زننده است. همینی که تو جامعه امروز شما میبینید که چقدر پرخاشگری ها متأسفانه ممکنه در جهان صنعتی شده این روزها خیلی زیاد ما شاهدش باشیم.
بله خانم کبیری، یک نکته را بنده اینجا اضافه بکنم که گاهی پدرها و مادرها خوشحال میشن که فرزندشان جنگی و مغرور و زورگو هست و متاسفانه البته کمتر، اما گاهی افتخارم میکنن که فرزندشان در برخورد با دیگه اطفال و نوجوانها هرچی دلش بخواه انجام میده، انتقاد ناپذیر و کل شق هستن، در حالی که این حالات یک اختلال است به گفته شما، یک بیماری روانی در طفل و نوجوانه که باید اصلاح شود. نکته دیگه ای که گاهن پدرها و مادرها خودشان به اولادای خود خصوصا به پسران خود آموزش میدن و یاد میدن که در برخورد با دیگران باید قوی باشن، زورمند باشن، قلدر باشن و اگه یک کسی چیزی گفت او دو تا برش بگه، اگه یکی زد دو تا بزنه. آیا این شکل رفتار و تعلیم پدرها و مادرها چقدر در ایجاد اینمی اختلال سلوک یا رفتار فرزند نقش داره؟ یا نه کدام نقش نمیتونه داشته باشه و این بس مربوط به یک حوزه و امری دیگی است؟ اینمی را توضیح بتین.
اختلال سلوک یک بیماری هست واقع که نیاز به درمان داره، ولی چیزی که شما میفرمایید در حوزه مهارت‌های والدینی هست، مهارتی هست به اسم مهارت فرزند پروری.
بله،
یعنی اینکه والدین ما موظف هستن قبل از اینکه بچه دار بشن و یا حتی به فکر بچه دار شدن باشن، یاد بگیرن که چجوری بتونن با فرزندشون برخورد بکنن. متاسفانه تو خیلی از جاها به این قضیه توجه نمیشه. هر پدر و یا هر مادری یک الگوی عملی خیلی خوب برای فرزندش هست. ما خودمون بزرگترها توی خونه روابط صمیمانه و روابط عاطفی خوبی داشته باشیم، بتونیم درست برخورد بکنیم، فرزند ما هم دقیقاً همین رو یاد خواهد گرفت، چون از ما الگو برداری می‌کنه. ولی مهارت‌های فرزندپروری مهارت‌هایی نیست که فرد به خودی خود اونها رو داشته باشه، ذاتاً دارای اون باشه. افراد باید حتما برن اطلاعاتشون رو در این زمینه زیاد بکنن، حتما باید دوره‌هایی رو بگذرونن که توی این دوره‌ها این مهارت‌ها رو به دست بیارن که چجوری باید با یک بچه کوچیک خودشون یا با بچه نوجوان خودشون رفتار بکنن که اون بچه در آینده فرد سالمی باشه و بتونه در جامعه خودش هم همون رفتاری رو که منطقی هست، رفتاری که عاقلانه هست، رفتاری که جرأت ورزانه هست انجام بده. جرأت ورزی رو که باید یاد بدن به پسراشون متفاوته با پرخاشگری و هر کدوم از اینها دنیایی از گفتگو هست که انشالله اگر فرصتی باشه در بحث‌های آینده در خدمت شما.
ممنون، سپاس خانم کبیری. از توضیحات شما یک استراحت کوتاه می‌کنیم و سری به اتاق فرمان می‌زنیم.
ما به تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
اگزما. برای کسانی که اگزما رو تجربه نکردن، این بیماری یه مشکل پوستی ساده به نظر میرسه. اما واقعیت اینه که اگزماهای شدید میتونن کیفیت زندگی یا حتی خواب شما رو تحت تأثیر قرار بدن و کاری کنن که از شدت خارش و التهاب فریاد بزنید یا گریه کنید. اگزما یه عارضه مزمن پوستی همراه با خارش‌های بسیار شدیده که گاهی به لایه محافظ پوست آسیب میزنه و پوست رو به شدت حساس و ملتهب میکنه. این خارش‌ها حتی میتونن باعث خونریزی پوست بشن. اگزما اغلب روی صورت، دست‌ها و پاها به وجود میاد و در کودکان خیلی رایجه، به طوری که 20% از نوزادان و یا کودکان خردسال به اون مبتلا میشن. از مهمترین نشونه های اگزما خارش و سوزش پوست، قرمزی، تاول و تورم، برجستگی و پوسته شدن پوسته. بعضی از انواع اگزما مثل اگزمای ناشی از تماس با ماده محرک باعث قرمزی، خارش و ترشحات پوستی میشن. اگزمای شوره‌دار هم میتونه پوست رو زرد، چرب و فلزدار کنه. متاسفانه هنوز دلیل قاطعی برای ابتلا به اگزما پیدا نشده. بعضی متخصصین معتقدن فعالیت بیش از حد سیستم ایمنی بدن در پاسخ به عوامل ناشناخته و محرک‌های محیط باعث این مشکل میشه. اگزما اغلب در خانواده‌های شایعه که سابقه آلرژی و یا آسم دارن. بعضی از اگزماها در اثر تماس با یه ماده یا شیء تحریک کننده به وجود میان. مثلا مواد خشن یا خارش‌زایی مثل پشم ممکنه خارش‌های اگزمایی رو در فرد ایجاد کنه. آب و هوا و دمای بیش از حد گرم و یا بیش از حد سرد، تماس با بعضی از حیوانات، مواد شیمیایی موجود در صابون یا مواد شوینده یا محصولات مراقبت از پوست، لوازم آرایشی، مواد شیمیایی خانگی و سموم هم در ابتلا به اگزما بی تقصیر نیستن. بعضی وقتا هم علت اگزما غذاهای حساسیت زا هستن. اگه سابقه ی اگزما دارین، در مصرف غذاهایی مثل شیر، تخم مرغ، گندم، سویا و آجیل دقت بیشتری داشته باشین. همینطور مرکبات، گوجه فرنگی و انواع توت‌ها میتونن اگزما رو در شما ایجاد یا تشدید کنن. بعضی از متخصصین نقش استرس، دود سیگار، عطرها و اسانس‌ها رو هم در به وجود آمدن مشکل اگزما بی تأثیر نمیدونن. اگزما با خودش دردسرهای زیادی رو به زندگی کسایی میاره که بهش مبتلا شدن. اما با رعایت بعضی نکات میشه این مشکلات رو تا حدی کمتر کرد. شاید یکم عجیب به نظر برسه، اما استراحت کافی و دوری از شرایط اضطراب‌آور تا حد زیادی میتونه اثرات اگزما رو کاهش بده. تا جایی که ممکنه سعی کنید در مواقع عود اگزما دوش آب گرم بگیرید و از محصولات بهداشتی و آرایشی ضد حساسیت و ملایم استفاده کنید. همیشه پوست و هوای منزلتون رو مرطوب نگه دارید. سعی کنید لباسای پنبه‌ای بپوشید و از ملحفه و روتختی نخی استفاده کنید. از قرار گرفتن در برابر مواد حساسیت زای بالقوه مثل گرد و غبار و گرده‌های گیاهی خودداری کنید. مصرف لوسیون‌ها، صابون‌ها و شامپوهایی که رنگ و اسانس و یا مواد محرک دارن رو به حداقل برسونید و تا جایی که میتونید از محصولات گیاهی ضد حساسیت استفاده کنید. نوشیدن چای سبز، سیاه و سفید و همینطور اسپری کردن اونها روی پوست موجب بهبود اگزما میشه. ماساژ با آب لیمو، رزماری و روغن زیتون هم برای کم کردن عوارض اگزما مؤثره. مطالعه های متعددی نشون میدن که گرد و غبار میتونه به اگزما منجر بشه. پس کم کردن گرد و خاک محیط، بیرون نرفتن در روزهای بهاری که هوا پر از گرد است، دوری از هوای سرد و خشک، همینطور گرمای شدید و دود سیگار از عواملی هستند که میتونن به کنترل اگزما کمک کنن. از طرف دیگه ترکیبات و مواد شیمیایی موجود در شوینده ها هم یکی از عوامل اصلی در شروع اگزما هستند. به همین علت که خانم های خانه‌دار بیشترین مشکل رو با اگزما دارن. این خانم ها باید هر کاری رو با استفاده از دستکش انجام بدن و حتما هم روزی چند بار از کرم های مرطوب کننده استفاده کنن. اگه با رعایت همه این نکات ضایعات اگزمایی بهبود پیدا نکردن، شاید لازم باشه با توصیه پزشک یه دوره داروهای خوراکی و موضعی مصرف بشه.
شنوندگان عزیز، تشکر و سپاس از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز، کارشناس ارجمند برنامه محترمه خانم فاطمه کبیری، لیسانسیه و کارشناس حوزه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در رابطه با اختلالات و مریضی های روانی و رفتاری اطفال و نوجوانان به بعض نشانه ها و علامت های دیگی از این مریضی اشاره کردند. مثل به وجود آمدن احساس ناگهانی و یک دفعی ترس و وحشت، استراب، تشویش یا مشکل رفتار پرخاشگرانه و عصبی و همراه با خشونت در طفل، کیرا اختلال در سلوک یا رفتار میگن، که با دیدن این چیزا پدر و مادرها باید حتما حساس شوند و جهت بررسی و اطمینان خاطر از بیماری و اختلال اقدام به مشاوره و مراجعه به روانشناس و دکتر معالج بکنند. ادامه بحث با ما همراه باشین عزیزان. خب خانم کبیری، ضمن تشکر مجدد از شما، ادامه ای بحث که اینمی اختلالات روانی و رفتاری کودکان که اگر توجه نشوه میتونه در جوانی و کلانسالی امراض و مشکلات جدی را در زندگی به وجود بیاره، در خدمتتان هستیم. توضیحات لازمه بفرمایین.
خواهش میکنم. یکی دیگه از موضوعاتی که باید والدین به اون توجه بفرمایند اختلال خلقی بچه ها هست، یعنی این که بچه ها ممکنه یا حتی برای خود بزرگتران ممکنه پیش بیاد، میگن امروز رو مود خوبم، امروز خلقم بالاست، امروز خلقم پایینه. اصطلاحی که خیلی هم راحت آدم ها متوجهش میشن چیه. برای بچه ها هم این اختلال ممکنه وجود داشته باشه، والدین باید حتما بهش توجه بکنن. در کودکان و نوجوانان معمولا اختلال نادری هست، یعنی خیلی شایع نیست، ولی معمولا میگن ممکنه که از هر 100 تا کودک در دوران قبل از بلوغ 3 تا 4 نفرشون این اختلال رو ممکنه تجربه کرده باشن. در این اختلال فرد بین خلق بالا و خلق پایین نوسان داره. تغییر خلقی ممکنه مثلا خیلی سریع حتی براش اتفاق بیفته. یک فاز خیلی خوب داره که بهش میگن فاز مانیا یا اون فاز شیداییش، که توی این فاز شیدایی بچه ما دچار انرژی خیلی زیادیه، سرحاله، خیلی صحبت میکنه، هر کاری رو فکر میکنه میتونه انجام بده، گاهی وقتا حتی خیلی قلوف میکنه و کارهای غیر ممکن رو بگه من انجام میدم، خیلی حرفای غیر واقعی توی اون فاز ممکنه بزنه. اما توی فاز بعدیش که فاز افسردگیشه، فازی که مودش پایینه، اونجا خسته است، احساس افسردگی میکنه، احساس میکنه خیلی غمگینه، دوست نداره هیچ کاری رو انجام بده، از دوستاش کنارگیری میکنه، حاضر نیست بیاد تو جمع خانواده بشینه، و این مشکلات رو ممکنه به خاطر پایین بودن انرژیش، برعکس اون بالا بودن انرژی که تو فاز شیدایی بود، در پایین بودن انرژی اینا رو تجربه بکنه. همه بچه ها البته ممکنه بچه هایی که مبتلا به اختلالات دو قطبی هستن این حالت رو تجربه نکنن، این همه این خصوصیات با هم توشون دیده نشه، ولی والدین باید حواسشون باشه به کوچکترین علامتی که ممکنه مشخصه این بیماری باشه، و اگر هم این احساسات رو در بچه‌هاشون درک کردن، توجه کردن، میتونن مراجعه بکنن به راحتی به مرکز بهداشتی درمانی که حالا اگر اونجا یا مرکز تخصصی که میتونه بهشون کمک بکنه، یا به پزشکی که تواناییشو داره و میتونه کمکشون بکنه.
بله،
علاوه بر این اختلال دو قطبی، بچه‌های ما ممکنه که دچار تغییرات شدید در رفتار یا شخصیتشون بشن. این تغییرات شدید در رفتار یا شخصیت میتونه به این معنا بشه که یک مشکل جدی سلامت روان در بچه‌های ما ممکنه پیش اومده باشه. ممکنه که ما ببینیم فرزند ما با حس غمگینی داره دست و پنجه نرم می‌کنه یا تغییرات خلقی داشته باشه، ولی حتی این احساس بی‌نهایت خوب و بی‌نهایت بد در بچه‌های مختلف ممکنه نوسان داشته باشه. اگه این تغییر جدی رو در رفتار فرزندمون حدس میزنیم، باید حتما به فکر بیفتیم که این ممکنه مشکلی داشته باشه، بچه ما داره مشکلی دچار میشه. این بیماری هست که غیر شایع نیست، به خاطر اینکه از هر 10 تا بچه یک نفر ممکنه دچار این مشکل باشه، و این یعنی این که شیوعش بالاست. بنابراین اگر فردی احساس میکنه که فرزندش دچار احساسات متناقضه یا شخصیتش دائم در حال تغییره، باید به این نکته دقت بکنه که یک مشکل جدی سلامتی برای فرزندش به وجود اومده، و باز هم مثل بقیه نشانگان باید برای درمان اون مراجعه بکنه.
بسیار عالی، سپاسگزاریم از شما خانم کبیری از صحبت‌های بسیار بسیار ارزشمند و مفیدتان. با شما خداحافظی میکنیم. باز هم تشکر.
خواهش میکنم. متشکرم از وقتی که به بنده دادید.
خداوند حافظ و ناصر شما خانم کبیری. از تمامی شرمندگان عزیز هم خداحافظی میکنیم. قبل از خداحافظی آدرس سایت ما را یادداشت کنین: parstoday.com/dari. خداوند حافظ و ناصرتان.